بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث اصول، همطور که عرض شد، ما به حمد الله دیگه وارد کتاب احتیاط شدیم. در کتاب احتیاط هم عرض شد که دو بخش اصلی داریم. بخش اصلی از دوران بین متباینین سخن میگه و بخش دوم از دوران بین اقل و اکثر ارتباطی انشالله سخن خواهد گفت. و ما فعلا وارد بخش اول شدیم، وارد مقام اول شدیم که انشالله از اینجا بعد صحبت ما در دوران بین متباینین خواهد بود. مرحوم آخوند در تلیعه این بحث متباینین سه نکته مقدماتی رو بیان میکنن که ما از این سه نکته مقدماتی اولیش رو گفتیم، دوستان یادداشت کردن. نکته دوم و سوم باقی مونده. اجازه بفرمایید طبق سنت همیشگی ابتدا متن تقریرات رو بدیم که یادداشت بفرمایید تا بعدش حالا به توضیحاتش هم بپردازیم انشالله. دوستان دست و قلم آماده، از سر خط یادداشت بفرمایید. دو، این دو یعنی دومین نکته مقدماتی. تأکید میکنم مرحوم آخوند در تلیعه بحث مقام اول که از متباینین انشالله میخواد سخن بگن، سه نکته مقدماتی دارن. اولین نکته رو جلسه قبل گفتیم، مرقوم فرمودید. برسیم به نکته دوم و سوم. یادداشت بفرمایید دو یعنی نکته دوم. متباینین در اینجا به سه صورت قابل تصور است. بیا سر خط. الف، یا هر دو طرف وجوبی است مثل نماز ظهر و نماز جمعه. یا سر خط. ب، یا هر دو طرف تحریمی است مثل اینکه من میدانم چیزی بر من حرام شده است ولی نمیدانم که آن چیز شرب توتون است یا لحم الحمار می باشد. تکرار میکنم، ولی نمیدانم آن چیز شرب توتون است یا لحم الحمار می باشد. این دو صورت. یه سر خط. جیم، صورت سوم. جیم، الف ب جیم. یک طرف وجوبی است و طرف دیگر تحریمی است. مثل این که من میدانم الزام و تکلیفی بر گردنم بار شده است. لکن نمیدانم آن تکلیف وجوب دعا عند رؤية الهلال است یا آنکه حرمت شرب توتون می باشد خب بیا سر خط سه یعنی سومین نکته عرض کردم سه نکته مقدماتی داریم اولش رو جلسه قبلی گفتیم اینم نکته دوم بود بیا سر خط سومین نکته سه تنجز علم اجمالی منوط به سه شرط است بیا سر خط الف اطراف شبهه محصوره باشند تکرار میکنم اطراف شبهه ویرگون این ویرگون اینجا حتما بذار که بعدن اشتباه نخونه اطراف شبهه ویرگون محصوره باشند لا یخفا ادامش همون ادامش داشت میفرمد لا یخفا که محصور بودن یک مقوله نسبی است این شرط اول بیا سر خط ب یعنی شرط دوم ب اطراف شبه بازم ویرگول محل ابتلاء باشند پس اگر بعض اطراف از محل ابتلاء خارج باشند علم اجمالی منجز نیست این دو تا شرط یا سر خط شرط سوم جیم اطراف شبه ذل اثر باشند اطراف شبه ذل اثر باشند مثل این که دو ظرف آب باشد و ما احتمال وقوع قطره بول در یکی از آنها را بدهیم. پس اگر یک ظرف خودش نجس باشد، داخل پرانتز مثلا ظرف بول باشد، پرانتز بسته، و ظرف دیگر آب پاک باشد، در اینجا آن قطره بول در هر دو ظرف ذوالاثر نیست. چون اگر در ظرف بول افتاده باشد، اثری ندارد. پس اینجا هم علم اجمالی منجز نخواهد بود. یا سر خط، با توجه به این مقدمات ثلاثه، اینک مرموم آخوند می فرماید. خب حالا مرموم آخوند از این ستا مقدمه چی میخواد بفرماد و چه نتیجه گیری کرده دیگه بمون انشاءالله برای جلسه بعدی که روز چهارشنبه میشه انشاءالله برگردیم این ستا نکته رو توضیح بدیم، این سه مقدمه رو که توضیحاتش انشاءالله نمونه، انشاءالله ادامه فرمایش مرحوم آخوند و نتیجه گیریش رو برای جلسه بعدی انشاءالله خدمتون خواهیم بود. و اما اون سه نکته مقدماتی دقیق بفرمید. اولین نکته مقدماتی مرحوم آخوند اینه که ایشون میفرماید در دوران بین متباینین که ما یک علمی داریم، این علم علم اجمالیه، چرا که امر دارمدار بین دو طرفه و ما به واقع این دو طرف عیناً علم نداریم. نداشته باشید مثال چی بود؟ من یقین دارم در ظهر روز جمعه یک نماز به گردنم باره و این نماز واجب شده به گردن من، ولی نمیدونم اون نمازی که به گردنم بار شده و واجبه آیا نماز جمعه یا نماز ظهر. دوران بین متباینه، در دو طرف دوران علمی که الان وجود داره علم اجمالیه. چرا؟ چون من به صورت واقع و مشخص و واضح نمیدونم کدوم مأمورم به دقیق منه، بنابراین من در دوران بین متباینه علم تفصیلی ندارم. خیلی روشنه، علم من در این دوران بین متباینن علم اجمالیه. این اولین نکته. باشن آقای نقیبو؟
بله.
چون اگر می دونستم کدوم یک از این دوتا مأمورم به واقعی منه که اصلا دیگه دورانی درست نمی شود. ولی اینکه ما در دوران گیر کردیم بین این متباینین، نشون میده پس علمی که در اینجا داریم علم اجمالیه، علم تفصیلی نیست. این اولین نکتهش که خیلی واضح هم از البته خیلی تأکید و تشدید نیاز نداره،
اشمال در
روشن و واضحی هم هست.
اشمال در مکلفون به داریم استاد، یعنی دیگه حالا اینجا اصل و نوع مشخص مکلفون به اشمال برای
شک که در مکلفون به داریم و اینجا که شک که در مکلفون به داریم، قهرن دیگه علم ما علم تفصیلی نمیتونه باشه، چون اگر علم تفصیلی میداشتیم همطور که جناب عالی هم اشاره کردید که درست هم اشاره کردید، اگر علم تفصیلی میداشتیم یه شک در مکلفون به هم نبود، قهرن اصلا بستر کتاب احتیاط هم درست نمیشود. پس علم ما علم اجمالیه، علم تفصیلی نیست. این اولین نکته. بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم اینه که در این دوران بین متباینین مسئله به سه صورت قابل تصوره. یعنی آقای نقیب‌پور، یعنی ما سه جور دوران بین متباینین داریم. یه جورش اونجایی که دو طرف متباینین هر دو وجوبی هست. صورت دوم میشه اینه که هر دو تحریمی هست. صورت تصمیم میشه که یکیش وجوبی باشه یکیش تحریمی باشه. پس مطلب دوم هم مطلب روشنی الحمدلله. این هم دور که نکته مقدمات اول خیلی واضح و آب و خوردن بود، این دومیش هم همینطوره. مطلب مقدماتی دومی شد که در دوران بین متباینین این متباینین ما به سه صورت تصور میشن، یا هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی، یا یکی وجوبی و دیگری تحریمی. مثالاش هم که خدمتون گفتیم اونجا که هر دو طرف وجوبی هستن مثل چی؟
مثل نماز جمعه و نماز ظهر.
بله، همین مثالی که چند روز داریم روش صحبت میکنیم. من میدونم در ظهر و روز جمعه که نماز به گردن من واجب شده، نمیدونم این واجب نماز ظهر یا نماز جمعه. هر دو طرف متباینین وجوبی هستن. مثال دو طرف تحریمی چی شد؟
مثل شرب توتان و اکل لحم حمار بود.
احسن. من برعکس فرض قبلی میدونم این چی به من تحریم شده، میدونم یک چیزی بر من حرام شده، ولی اون چیزی که بر من حرام شده آیا شرب توتانه یا لحم الحماره، اینش نمیدونم چیه. پس دو طرف متباینه، نه هر دو تحریمی. برعکس فرض قبلی که هر دو وجوبی بودن، اینجا هر دو تحریمی هستن. یه نکته اینجا خدمتون عرض بکنم، قبلا هم باید رفقا سوال کردم که چرا میگید شرب توتون، مگه توتون رو میروشن که شما میگید شرب توتون؟ این سوال رو قبلا دوستان مطرح کرده بودن. این نکته رو من از یکی از این حضرات و بزرگان خدمتون عرض میکنم، یعنی در واقع خدا حفظشون بکنه، این آقای شاهرودی حفظه الله، آقازاده مرجع بزرگ اسد محمود شهرودی بزرگ. اون اسد محمود شهرودی بزرگ سه تا فرزند ذکور داشتن، یعنی سه تا آقازاده‌شون در واقع از علما هستن. اولش اسد محمد که چند وقت پیش مرحوم شدن، از مراجع بودن. دومیش هم اسد علی که قبل از ایشون مرحوم شدن که ایشون شاهرود بودن. و سومشون اسد حسین که ایشون هنوز الحمدلله در حیات هستن و همین قوم مشرفن. این بزرگوار این نکته رو برای ما فرمودن که یه وقتی در اون اوائلی که توتون دارن از انگلستان بوده، از کجا بوده وارد نجف شده بوده، حالا گویا مردم بلد نبودن که چجوری استفاده بکنن، این توتون ها رو میریختن داخل آب حل میکردن و آب این توتون ها رو میخوردن و از این جد بهش میگن شرب توتون. شرب یعنی نوشیدن، شرب الماء. میدونید که شرب برای نوشیدنی ها و مایعات استعمال میشه،
شراب
اکل در خوردنی ها و خوراکی ها، شرب در مایعات مصرف میشه. و او اوائلی که عرض به خدمت شما این وارد شده بود، این آقایون تو نجف زارن از قول والدشون نقل میکرد، از قول والد بزرگوارشان حضرت آیت الله شاهرودی بزرگ زمان امام رحمت الله علیه ما، که میگفت تو نجف مردم وقتی که توتون براشون آوردن بلد گویا بلد نبودن چجوری باید استفاده بکنن. این توتون ها رو می‌ریختن داخل آب، حالا حل می‌کردن، هم می‌زدن صاف می‌کردن بعد می‌خوردن. من یاد خاطره افتادم که یه پیرمردی، خدا حفظشون بکنه، هنوزم هست، میگفت اون اول انقلاب برای من از جای موز آوردن و اصلا ترسیدم که ازشون تحویل بگیرم. یعنی موز رو که بمانشون دادن اول انقلاب 40 سال پیش، ترسیدم تحویل بگیریم، گفتم این چی آخه، اصلا ندیده بودم. بعد که خلاصه دلشون آرام شد و اطمینان پیدا کردن که این چیز خطرناکی نیست و خوردنیه، میگفت ما خیال میکردم مثل بادمجان اینو باید ببرین تو روغن سرخ بکنی بعد اونطوری استعمال بکنی. حالا این بندگان خودم تو نجف وقتی یه توتان رو براشون آوردن، طرز مصرفش رو بلد نبودن، تو آب حل میکردن. اینکه شرب توتان معروف شده، قصهش از اینجا صادر شده، حالا به نقل از این بزرگوار. خب پس صورت دوم دوران بین متباینین اونجاست که هر دو طرف تحریمی باشه، مثل این مثال. صورت سوم اونجایی که یک طرف وجوبیه یک طرف تحریمی، این مثالش چی بود؟
صد وجوب رویت اند رویت الحلال، اون دعا خوندنش، یا از کنم مثلا حالا شرب توتان، حالا یکی از حرامات.
بله، البته اینطوری بفرمود که من میدونم یک الزامی به گردنم بار شده، یک تکلیفی به گردنم بار شده، از اینجا بفرمود. میدونم یک الزام و تکلیفی به گردنم بار شده، ولی نمیدونم اون الزام و تکلیف آیا وجوبیه، مثل دعا اندرایت الهلال، یا تحریمیه مثل شرب توتون. پس در اینکه اصل الزام و تکلیفی به گردنش باره شکی نداره، لیکن این الزام آیا از جنس وجوبه یا از جنس حرمت، اینو نمیدونه که دوران بین متباینین از جنس وجوبی و تحریمی میشه. اینم صورت سوم. خلاصه این که دومین نکته مقدماتی مرحوم آخون همینه، ما در دوران بین متباینین سه حالت برامون تصور میشه، یا هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی، یکی وجوبی و دیگری تحریمی، که با مثال خدمتون تحویل دادیم. بریم سراغ سوم نکته مقدماتی، که این سوم نکتهش دیگه حرف مهمیه. این سوم نکته خیلی حرف داره، خیلی مهمه. ما گفتیم که در اطراف، در دوران بین متباینین، علممون علم تفصیلی نیست. آقای نقیب‌پور اون نکته قشنگی رو فرمودید که اگر ما علممون علم تفصیلی می بود، یه شکی در مکلفون به نداشتیم. پس همین که شک که در مکلفون به داریم، یعنی پس علم تفصیلی هم نداریم، علم ما میشه علم اجمالی. حالا سومین نکته مقدمات اینه که اینجا که علم اجمالی داریم، تنجز این علم اجمالی، این علم اجمالی در دوران متباینه اگر بخواد متنجز بشه، تنجز این علم اجمالی منوط و مشروط به سه شرطه. شرط اول، اطراف شبهه باید محصوره باشند، غیر محصوره نباشند. بعد اون تذکر مهمم گفتیم که یادداشت فرمودید، محصور بودن هم یک مقوله نسبیه. دقت بفرمایید، محصور بودن یعنی نسبتش نسبت پایین باشه. شما سه تا ظرف جلوتون میارن، اجمالا یقین دارید که یکی از این سه تا ظرف نجسه، این چه شبهه، محصور یا غیر محصور؟
محصور نیست.
چرا؟
حالا تعدادش متنابه اون چیزایی که شک داریم توش، حالا کمتر هست
نسبت میشه. نسبت یک به سه یه.
بله یک به سه.
بله نسبت، این به حسب نسبت، نسبت نسبت پایینه، یک به سه یه. ولی یه وقت هست این موکبه های عربه، این که خود انشالا روزی کنه، انشالا راه بیفته بریم دوباره انشالا به راحتی. این موکبه های عربه، این جلو یک از این موکبه ها، مثلا فرض بفرمایید یا همین فردی که شهادت حضرت فاطمه معصومه است، تو همین قوم یه موکبی فرض بفرمایید شربت توزیع میکنه، 1000 تا لیوان شربت رو آماده کرده که آقای میان بخورن، 1000 تا لیوان شربت. اون وقت از این 1000 تا لیوان شما دیدی که یه بچه دستش نجس بود، به یکی زد و فرار کرد رفت. حالا به کدوم زد مشخص نشد. الان در اینجا یک در هزار نجسه. این شبه محصوله یا غیر محصوله؟
از لحاظ لفظی محصول است، ولی استاد از لحاظ اینکه فرمود بالاخره خوب هست زرادی هزار تا دو هزار بیشتر نیستش بالاخره، ولی از لحاظ اینکه بخواد این محصول بودنش متنابه باشه که شما بخواید اهمیت بگی مثلا یک به هزار باشه، یعنی یک هزارم درصد احتمال داره اون چیزی که شما بخواید برداری، یعنی متنابه نیست اون درصد. این که
بله دیگه ملاکمون هم همین آخر همین نقیب بود، همین رو بفرمایید. ما اون نسبت برامون مهمه، یک در هزار غیر محصوره، یعنی به حسب عرف این غیر محصوره.
حالا او قلبش اعتماد نمی کنم به این شکسی
بله بیا بخور ولش کن. حالا اصلا از کجا معلوم اینه که برداشت اونه که نجس باشه؟ حالا این مثال سومی رو اینت بفرمه، تو همین هزار تا لیوان شربتی که هست فرض بفرمایید اینا رو از دو تا دیگ ریختن، خوب دقت بکنید، دو تا دیگ شربت درست کردن، از یکیش 500 تا دیگ، از یک دیگ 500 تا لیوان، از دیگری هم 500 تا لیوان، بعد خبر میدن یکی از این دیگا نجس بوده، وقت الان از این هزار تا لیوان 500 تاش نجسه 500 تاش پاکه، این چیه؟ این شبه محصوره یا غیر محصوره؟ از هزار تا لیوان 500 تاش نجس، این چه ناشبهه؟
یعنی از هر دوتاش یکیش استاد این شبه محصوره باید باشه،
درود برشون. بله چون نسبتش یکی به دوه، منظورم همین اتفاق. شما گول آمار و ارقام و اعداد رو نخورید، گول عدد رو نخورید، به اون نسبت دقت بکنید. اینجا نسبت یک به دویه، همطور که خودتون فرمودید از هر دو لیوان یکیش نجسه، یک به دو میشه شبهه محصوره. یک به 100 غیر محصوره هست، یک به 500 غیر محصوره هست، یک به 1000 غیر محصوره هست، ولی یک به 2 که قطعا محصوره است. اینجا درست تعداد لیوان ها رقمش بالاست، 1000 تا لیوانه، ولی از 1000 تا 500 تا شاخه نجسه. این که عرض کردم محصور بودن مقوله نسبیه، معناش همینه. خب دیگه وقت کلاسمون تموم شد، دارن به وقت اذان مغرب هم داریم میرسیم، اجازه بدید این ادامه مطالب باشه برای جلسه بعد. همطور که عرض کردم فردا شب شهادت بی بی جانم فاطمه معصومه است، خدا توفیق بده بتونیم عزاداری بکنیم، ما رو جز ماجورین در این عذاب و مصیبت خود بی بی قرار بده. ان شاء الله ما روز چهارشنبه جلسه بعد ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. ان شاء الله آقای سمی هم این اطلاعی رو حتما در گروه بارگذاری بفرماین، که اگر احیانا بعضی از دوستان امروز تشریف نداشتن مطلع بشن. انشاءالله موفق و معید باشید، عاقبت بخیر باشید، خداحافظ شما.